بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
ثم انما ذکرنا زار ثبت لمتعدد لم یعلم من الخارج کونه على خصوص واحد من احد الشریکین لکن مع دفع الاخر من مرحوم شیخ در ما نحن فی که کیفیت استحقاق ورثه بود که ببینیم همه ورثه چه نحوه یک حق واحد شخصی را مستحق می شه. در ما نحن فی دیروز تقریبا وجه ثالث را به معنای اول اختیار فرمودن. فرمودن قدر متیقن از ادله ارث این است که این حق واحد شخصی با مجموع ورثه قائمه، این قدر متیقنه. و اگر همه ورثه اتفاق نظر در فسخ داشته باشند، خب با فسخ همه معامله فسخ میشه، و اگر اختلاف بکنن ما دلیل نداریم در صورت اختلاف چیزی از بی منفسخ بشه، یعنی در نصف منفسخ بشه، در کل منفسخ بشه. در درسی امروز میفرماین اون مطلبی که ما در رابطه با حق خیار گفتیم و اختیار کردیم و ثالث به معنای اول بود، این اختصاص به حق خیار نداره. هر حقی که برای اشخاص متعدد این حق واحد ثابت بشه که اشخاص متعدد این حق را مالکن و از خارج هم دلیل نداشته باشیم استحقاق اشخاص متعدد و مالکیت اشخاص متعدد به این حق با کدوم وجه از وجوه اربست تارتن دلیل روشن میکنه، میگه اشخاص متعدد به وجه اول مستحقن، یعنی کل واحدین استقلالا این حق را دارن، ما تابع دلیلی. اگه دلیل داشتیم به وجه ثانی طبیعی ها، اگه دلیل به وجه ثالث به معنای اول به معنای ثانی طبیعی ها، ولی در صورتی که دلیل نداشته باشیم این حق واحد شخصی چه نحوه برای اشخاص متعدد ثابته، ما ذکرنا در همه اونها جاریه، یعنی وجوه اربعه جاری است و مختار ما این است که این حق واحد شخصی با مجموع قائمه. این مطلب در یک همچه حقی که ثبت لمتعددین برای اشخاص متعدد ثابته، این ما ذکرنا در اونجا هم جاری میشه، مگر اینکه به طور که گفتیم از خارج ثابت بشه دلیل خارجی. مراد از خارج چرا میگد که نعم لو علم ذلك من دلیل خارج، حتی کلمه خارج را معنا می کنم، خارج یعنی خارج از ادله ایرس، ادله ایرس که روشن نکرد برای ما، خارج از ادله ایرس، خارج از اون دلیلی که گفته است این حق مال همه ورثه است، اون دلیلی که دلالت بر انتقال این حق از یکی به اشخاص متعدد دلالت کرده، خارج از او اگه دلیل داشته باشیم این حق واحد شخصی چه نحوه برای اشخاص متعدد ثابت شده، در این صورت اون دلیل متبع میشه. به طوری که در حد قذف ما دلیل داریم، از خارج دلیل داریم، اگر کسی نسبت به قاذفی حق حد قصف داشته باشه و این ذی‌الحق بمیره، این حق حد قصف به همه ورثه او منتقل میشه به وجه اول. وجه اول این بود که کل واحد من افراد ورثه استقلالا در استیفاء این حد قصف استقلالا حق داره، ولذا روایات داریم، نسن داریم، اگر بعضی از ورثه، بعضی از مشترکین در حد قصف قاذف را عفو بکنند، به عفو بعضی از ورثه حد قصف ساقط نمیشه. یکی از اینها میتونم باز هم حد قصف را به کماله و تمامه از حاکم شهر مطالبه و به اجرا در بیارم، حد قصف را بزنم. خب در رابطه با حد قصف، با اینکه حق حد قصف مثل حق خیار حق واحد شخصی است، به مرگ ذی‌الحق منتقل میشه به ورثش، ولی چون از خارج دلیل داریم این کیفیت استحقاق ورثه به نحو اول و به وجه اوله، یعنی کل واحدین استقلالا این حق را دارن، لذا اگر همشون عهد بکنن جز یکی، اون یکی میتوند حد قصر را استیفا بکنه، ساقط نمیشه. و هاکذا در حق قصاص هم نصی داریم، اگر کسی مثلا از یه قاتلی حق قصاص داره، بچهش را کشته، فرض کنه یکی را کشته که این وارث او بوده، ولی دم بوده، و اگر ولی دم که حق قصاص مال او بود او بمیره، قهرن این حق قصاص از اون ولی دم منتقل میشه به ورثه خودش. در حق قصاص هم دلیل داریم، به وجه اول به ورثه ها منتقل میشه، به وجه اول یعنی هر کدام از ورثه استقلالا میتونن این حق قصاص را از قاتل استیفا بکنن، لذا حق قصاص هم مثل حد قصد با عفو بعضی از شریک و که ورثه ها با هم شریکن، با عفو بعضی از شرکا و با عفو بعضی از ورثه حق قصاص ساقط نمیشه. منتها اگر مثلا دو نفر ورثن، دو نفر حق قصاص دارن، یکی عفو بکنه دیگری استیفا، این کی استیفا میکنه؟ به اولیاء مختصمین، به اولیاء قاتل تو را از باب قصاص کشتنش، به اولیاء او باید بقیه دیه را بدن. خب دو نفر شریک بودن، نصفشا یکی بخشیده، نصفشا بخشیده، این یکی اگه بخواد قصاص بکند باید نصف دیه را به اولیاء مختصمین بپردازه، اگه سه نفرن دو نفر عفو کرد یکی نه، این باید بعد از قصاص گرفتن دو ثلث دیه را به اولیاء مختصمین بدد و هاکذا، اگه چهار نفرن پنج نفرن چند نفرشون بخشیده، از دیه هر مقدار سهمون ها بوده، این به اصطلاح مستوفی قصاص باید به اولیاء مختصمین بپردازه. خوب این تمام شد، ولی یک سؤال فرق به اصطلاح یک اشکالی در فتوای مشهور وجود داره. این فتوا مشهور بین علماست بدون اینکه مخالفی در ما بین علما معروف باشه، اگه مخالف هم هست ما مخالف ندیدیم، و اون فتوای مشهور در رابطه با حق شفعه است. مشهور ما بین علما این است که اگر شفیع بمیره، حق شفعه به ورثه او مثل سایر حقوق منتقل میشه. در حق شفعه هم فتوای مشهور این است که به عفو بعضی از ورثه حق شفعه ساقط نمیشه. اگه یکی از ورثه ها خواست مبیعی که در اشتراک پدرش فروخته شده بود که پدرش مثلا حق شفع داشت، یه خانه مشترکی داشت، نصفش مثلا شریکش فروخته بود، پدر که حق شفع داشت، اگر پس از مرگ شفیع همه ورثه از این حق شفعه گذشت بکنند و عهد بکنند، یکی از ورثه ها میتوند همه این مبیعی فروخته شده در اشتراک پدرش را در همش از مشتری اخذ به شفعه بکنه، که نه حق شفعه هم به عفو بعضی از ورثه ها ساقط نمیشه. این مشهوره و مخالف هم نیست. اون وقت این سوال باقی میموند و این اشکال باقی میموند، ما بین حق شفعه و ما بین حق خیار چه فرقی هست؟ در حق شفعه هم نص نداریم. حق شفعه به چه کیفیتی به ورثه منتقل میشه؟ در حد قصد خوب نصی داشتیم، در حق قصاص نصی داشتیم، فارق بین ما نهنفی و بین اون دو فارق نص بود، ولی در حق شفعه مثل ما نهنفیش نصی نداریم. کیفیت استحقاق رو قاعده است. و فرق چیه؟ در حق شفعه به عفو بعضی ها ساقط نشه، اما در مانم که حق خیاره بگیم این با مضمومین حیث مضمون قائمه، اگه یکی عفو بکنه دیگر دیگه حق خیار نداره، با عفو یکی ساقط میشه. چه فرق است بین حق خیار و ما بین حق شفعه؟ این ایراد به مشهور وارده. در حق شفعه کردم که نصر مخالفی هم نیست، یک نفر قائل نشده است که حق شفعه مثلا به طریق قسم ثانیه، هر کس در سهم خودش میتوند اخذ به شفعه بکنه، یا به طریق وقت ثالثه با مضموع قائمه، اونم یا به معنای اول یا به معنای ثانی. نه، همه گفتن وقت اول را اختیار کردن در حق شفعه، گفتن کل واحد من الورثه استقلالا حق شفعه را ارث میبرن، همه عفو بکنن، یکی میتوند همه مبیع را از مشتری با پرداخت ثمنش اخذ بکنه. بعد خود ایشون یه فرقی میخواد قائل بشه، بعد از بیان این فرق یه فتعملی داره. این فتعمل اشاره به این است که این جهتی که شما در جانب حق شفعه گفتید و به این جهت و به این منظور گفتید حق شفعه با عفو بعضی ها ساقط نمیشه، این جهت در حق خیارم هست. اینم فرق حسابی نشد. حالا فرقش را بخونیم. معلوم شیخ یه فرقی قائله، و اون فرق این است که میگه در حق شفعه یه خصوصیتی هست، اگر با عفو بعضی از ورثه این حق شفعه ساقط بشه، حکم به سقوط حق شفعه یه حکم ضرلیست نسبت به اون ورثه که نمیخواد از حق شفعه گذشت بکنه. اون نظرش این است که اخذ به شفعه بکنه، نسبت به اون سقوط حق شفعه شاره بگد بعدی از ورثه اگه بخشید حق شفعه ساقطه، این حکم حکم ضرلیست نسبت به اون ورثه که میخواد اخذ به شفعه بکنه. و قاعده لازرر کن نه چیز ضرلیش کبرا مسلمه، قاعده لازرر جلو این حکم به سقوط را میبنده. ضرل از چه جهتیست؟ ضرل از این جهته این دو نفر ورثه، سه نفر ورثه که بعضی ها از حق شفعه مثلا صرف نظر کردن، یکی نه، اگر حق شفعه این یکی ثابت بشه، این معناش این است که اینم در سهم خودش با مشتری جدید شریکه. مثلا دو تا ورثن، فرض کنید یه خونه مشترک، نصفش مال یکی بود، نصفش مال یکی، پدره نصف تجار مدید در حال حیات شریک سدونگ را فروخت، یه مشتری جدیدی وارد این خانه شد، پدر قبل از اخذ به شفعه مرد، همه ورثه از اخذ به شفعه صرف نظر کردن جز یکی. خب اگه ما بگیم اخذ به شفعه ساقطه، معناش این است که او با مشتری زدید باید چی بشه؟ شریک بشه. سه دونگ مال مشتری زدید، یه دونگ مال این پسر، یه دونگ مال اون پسر، یه دونگ مال اون پسر. عمده ملاک در اخذ به شفعه که شارع حق به شفعه را زل کرده، عمده ملاک چیه؟ ملاک همین زرله. ممکنه این شریک با شریکی اولش خوب ساخته بود، اخلاق همدیگر را پیدا کرده بودن، ولی مشتری زدید که آمده سهم رویکش را خریده، این با او باید شریک باشه. ممکنه این به اصطلاح با شرکت با مشتری زدید متضرر بشه، اخلاقش بد باشه، هر کسی راضی نیست که با هر کسی شریک بشه. عمده وجه جعل حق شفعه برای دفع ضرره. پس این ورثه که نمیخواد از حق شفعه صرف نظر بکنه، اگه در رابطه با این هم اخذ به شفعه ساقط بشه، حق شفعه ساقط بشه به عفو بعدی از ورثه، لازمش این است که اینم با مشتری جدید شریک بشه. ممکنه این شرکت در خانه یا مثلا هر مال مشترک با مشتری جدید حکم ضرری باشه. تجربه مدید و ملاک این که علت این که حق قصاص و حد قصف هم با عفو ورثه ساقط نشد ولو نص داشتیم، ولی عمده ملاک این بود و حد قصف و قصاص برای خاطری تشفی اولیاء مقتوله، یه تسلی خاطری برای اینها باشه. عمده وجه این که کسی کسی را قصد بکنه، آبروش را در اجتماع ببره، نسبت زنا بده یا نسبتهای ناروای دیگه، این دلش کنده شکسته، در جامعه تحقیر شده، عمده حد قصد برای خاطر تشفی مغذوفه. اون کسی که قصد شده تشفی خاطر بشه، یه شفا خاطر، تسلی خاطر. یا مثلا کسی که یکی از ورثه و مثلا قریب نزدیکش را کشته، باید قصاص بکنه، حق قصاص داره، قصاص برای تشفی خاطره. با عفو بعضی از ورثه، خب بعضی از ورثه عفو کرده، اگه از اون ورثه که عفو نمیکنه ساقط بشه، این تشفی خاطر نسبت به اون محقق نمیشه. اونجا هم وجه عدم سقوط حق قصاص، وجه عدم سقوط حق قصد نسبت به بعضی از ورثه با عفو دیگری، عمده وجهش این است که قصاص و حد قصد برای تشفیه. و اگه از خوب اونا راضی شدن، این که راضی نیست، توجه فرمودی، بله در جامعه آبروی خانواده اینها رفته، یه بله تحقیر شده در اجتماع، خوب این تشفی نسبت به محقق نشده. توجه فرمودی، پس یه فرق مایی مرحوم شیخ در این رابطه که اخذ به شفعه چرا با عفو بعضی ها ساقط نمیشه، ما نهنفی ساقط میشه، یه فرق مایی گفت در اونجا سقوط یک حکم ضرری‌ست بخلاف ما نهنفی. بخلاف مانند، یعنی در مانند، اگه دو نفر ورثن، یکی عفو کرده حق خیار را دیگری نه، اگه از دیگری هم حق خیار ساقط بشه چی ضرری است نسبت به پدرش؟ مال فروخته، پولش هم گرفته، یه فتح عملی داره. فتح عملی اشاره به این است که در مانند هم متصوره. این حکم به سقوط خیار نسبت به این ورثه، این حکم چی باشه؟ ضرری باشه. چرا؟ ممکنه پدرش مبی را خیلی ارزون فروخته بود، اگر حق خیار در مبی، ممکنه یک مبی را خیلی گران خریده بود. خب در این صورت اگر این حق خیار از یک ورثه به عفو دیگر ساقط بشه، نسبت به این ورثه که نمیخواد تجربه مدید امضا بکند معامله را، این حکم به سقوط حکم ضرر مالی نیست. معناش این است که پدر که گران خریده باید تحمل بکنه، میخواست فصل بکنه پولش را بگیره، یک خورده پول بیشتر بگیرش بیاد، یا اگه پدر ارزون فروخته بود، این فصل بکنه جبران بکنه اون ضرر معامله پدرش را. پس در معاننفی هم حکم به سقوط خیار با عفو بعضی از ورثه، بعدم حکم چیه؟ حکم ضرری. حکم ضرری باشه چه فرق است بین حق شفعه؟ ما بازم همون سوال را تکرار میکنیم، میگیم چه فرق است بین حق شفعه و بین حق خیار؟ او به وجه اوله و ولی حتی خیار به وقت این سالسه باید همه اتفاق بکنن تا معامله فسخ بشه. خب یک میدونم در یک مورد، ولو در یک مورد اگه حکم زرل باشه به نحوی کلی شما نمیتونه بگی که همه جا با عفی یکی از همه ورثه ساقط میشه. ولو در یک مورد این حکم شاره، ولو در یک مورد اگر زرل بشه قاعده لازره تیلوش هم میگیره. اینم که تمام شد تجار مدید. بحث بعدی مربوط به اینه، مرحوم شیخ میخواد برای خودش یک مؤیدات درست بکنه. مؤیدات از علما ایده‌ای را که موافق با مختار مرحوم شیخ و موافق با رأی مرحوم شیخ، اونا را به جلو چشم ما بیاره و به روح ما بکشه که ما در این مسئله با کی موافقیم با کی موافقیم. لذا میگرد سم توجه کنید، حراموش نکنید در حاشیه کتاب یا در یه جای بنویسید بعد یادتون میاد. ثم ان مخترناه من الوجه الاول، این که ما اختیار کردیم در خیار فسق. مخترنا چی بود؟ من الوجه الاول، مخترنا در حق خیار وجه اول بود. وجه اول این بود که همه ورثه استقلالا چی دارن؟ مرحوم شیخ این اختیار نکردن، مرحوم شیخ وقت سالس را اختیار کردن. ها پس من الوقت الاول یعنی مخترنا وقت اول بود از وقت سالس. وقت سالس این بود این خیار با مجموع ورثه قائمه. اون وقت این وقت سالس بود، این وقت سالس را به دو وقت در آوردیم. وقت اولش این بود که این با مجموع من حیث مجموع قائم بود، وقت ثانی بود که با طبیعت وارث با طبیعت ورثه قائم بود، منتها طبیعت ورثه در ضمن مجموع تحقق پیدا کرده. لذا یکی از اونها اگه سبقت میگرفت در فسخ امضا ما گفتیم نافذه. پس من الوقت الاول، من الوقت الاول از دو وقت سالس که همین حق خیار با مجموع ورثه قائمه. اگه همه اتفاق کردن فسخ میشه، اگه اختلاف کردن نفس نمیشه. این مختار ما هو مختار العلامه فی القواعد، مختار علامه است در قواعد، یعنی علامه هم در قواعد. همین مختار ما را در رابطه با کیفیت استحقاق ورثه مختار ما را اختیار کرده. اون هم گفته است که همه باید در فسخ اتفاق بکنه. بعد از آنی که مرحوم علامه در قواعد یک احتمال داده که وتسانی باشه، مراد از وتسان دیگه وتسانی وتسالس نیست، وتسانی از وجوه متقدمه. وتسانی چی بود؟ هر کس نسبت به سهم خودش حق خیار داشته باشه. به اعتبار متعلق خیار ما خیار را به ورثه تقسیم بکنیم، تجزیه در متعلق خیار بشه، بگیم در نصف مبی این حق خیار داره در نصف مو. این احتمال را داده. بعد از احتمال این وقت سالس را اختیار کرده. ولدی علامه در ایزا، فخر المحقین در ایزا مختار ما را اختیار کرده. شهید در دروز مختار ما را، شهید ثانی در مسالک و حکیان غیریم. از غیر این هم حکایت شده است که اونا هم مختار ما را در کیفیت استحقاق ورثه مختار ما را اختیار فرمودن. بعد عبارت قواعد را مرحوم شیخ نقل میکنه که از این عبارت ما استفاده میکنیم که علامه در قواعد مختار مرحوم شیخ را اختیار فرموده. علامه در قواعد عنوان کرده و هل للورثه التفریق فی نظر و هل للورثه فی التفریق فی تجعت آیا برای ورثه تفریق جایزه؟ یعنی یکی البته بعد به نظر من اون معنایی که بعدن اگه امروز نمیدونم برسیم یا نه برای تفریق مرحوم شیخ بیان میکنه، اون معنا به نظر حقیر اون معنا درسته و با یک مطلب دیگرم سازگاره. حالا اگه رسیدیم در اون جزم میکنم. تفریق جایزه یعنی اینا متفرق بشن، یکی بگد من فصل میکنم، دیگری بگد من امضا میکنم. آیا این جایزه اختلاف یا نه؟ در این نظری وجود داره. اقربه المن، اقربش این است که تفریق درست نیست، باید یا متفقا فصل بکنن یا متفقا امضا بکنن. تجربه مدی. ولی اون که بعدا نقل میکنه، حالا تا اونجا برسیم ببینیم میرسیم یا نه، مراد از تفریق وچه ثانیه. وچه ثانیه یعنی آیا تفریق جایزه یا نه. تفریق در چی؟ یعنی تجزیه بکنن مبی را، در نصف این مثلا در نصف این فصل میکنه اون دیگری نه، آیا این جایزه؟ یکی در نصف فصل بکنه در سهم خودش یا نه. فیه نظر اقربه المن، اقرب نظر این است که تفریق چیه؟ ممنوعه، نمیتونن، باید متفقا فصل بکنن، به بیان دیگر در کل فصل بکنن. ویب نداره. یه نکته هم اینجا بگم، مرحوم شیخ که میفرماد وجه ثانی را احتمال داده، وجه ثانی چه بود؟ تجزیه به اعتبار متعلق خیار. این احتمال را داده، این احتمال از کجا عبارت علامه در میاد؟ هل یجوز للورثه التفریق فیه نظر اقربه المن، تمام شد عبارت قوای. این که احتمال وجسانی از کلمه اقرب در میاد، اقرب منعه، پس یه احتمال هم از که باشه تفریق جاز باشه. تفریق یعنی همه وجسانی، نصفش هم ورثه فصل میکنه، نصف دیگر رو یکی فصل نمیکنه. این احتمال وجسانی از کلمه اقرب در میاد، و الا کو در عبارت قواعد که احتمال داده وجسانی را، احتمالش هم نست که آیا اون اقربهو المن که احتمال وجسانی، اینم مؤید این است که مراد از تفریق اختلاف در فسخ امضا نیست. اونا تفرق میگن نه تفریق. آیا تفرق جایزه؟ متفرق بشن خودشون، عبارت اینه که تفریق جایزه. او میگه من این قسمت را فصل میکنم، سهم خودم را فصل میکنم، اون دیگر میگه نه من سهم خودم را فصل نمیکنم. به این میگم تفریق. تفریق به معنای تبعیزه، تشخیصه، نه تفریق در اینجا به معنای تفرق. علایال مرحوم شیخ در اینجا به معنای تفرق گرفت، آیا اختلاف ورثه در فصل جایزه یا نه. علامه گفته است که فیهی ندر اقرب و حلمن، اقرب این است که نه تفرق اختلاف جایز نیست. این که تمام شد. بله. و این جوزنا مع تعدد المشتری، گرچه ما این تفریق داد در صورت که مشتری متعدد بشه، این تفریق را در اونجا تجویز میکنیم. تفریق در تعدد مشتری به چه نحو است؟ مشتری دو نفر باشه تفریق به چه نحو است؟ نه اختلاف. تفریق به من اختلاف نیست، دو تا مشتری با هم اختلاف بکنه یکی بگه فصل. تفریق به من هر کس در سهم خودش میتونه فصل بکنه. دو تا مشتری قبلا هم خودن، دو تا مشتری جنسی را خریدن و با شرط خیار خریدن، هر دو مشتری که شرکتی خریدن خیار دارن، در اونجا تفریق جایزه. تفریق یعنی چه جایزه؟ یعنی هر کس در سهم خودش، ما قبلا هم خوندیم، هر کس در سهم خودش معامله را فصل بکنه. او هم قرینه بر این است که مراد مرحوم علامه از تفریق تبعیزه، نه مراد از تفریق اختلاف در فصل. تا شاهد بشد که علامه اختلاف در فصل را تجویز نکرده، وجه ثالث را اختیار کرده. اگه تفریق به معنای اختلاف در فصل باشه، حق با مرحوم شیخه، علامه در قواعد موافق با شیخ میشه. اما اگه تفریق به معنای تبعیض بشه، آیا تبعیض جایزه؟ جایز نیست. هر کس در سهم خودش، میگیم نه تبعیض جایز نیست. تبعیض جایز نیست، اما از این است که به وجه اوله یا به وجه ثالثه. ترجمه مدید. بله، این یه چیزای بود، نکاتی بود که خدمت دونر کردم. مرحوم فخرالمحققین در ایزاد در شرح عبارت پدرش چه گفته؟ آیا تفریق جایزه یا جایز نیست؟ فیه نظر اقربه المن. مرحوم فخرالمحققین گفت بعد از آنی که من را توضیح کرده، گفته است که الاقرب المن، اقرب منه. چرا اقرب منه؟ توضیح کرده عبارت پدرش را، تفسیر کرده است. با این بیان تفسیر کرده است که چون خیار یک حقه، ترجمه مدید موردشون یه خیار بیشتر نداشت، یه حق بیشتر نداشت، این حق چطور بعد از مرگ پدر به همه ورثه مستقلا میرسه؟ حق وارث چطور بعد از مرگ اون وصی اول است؟ وصی اول این است که این حق وارث چطور متعدد میشه بعد از مرگ پدر؟ خب بعد ایشون گفته است که اصلا مذهی برای احتمال تفریق وجود نداره. اینم به اصطلاح مختار مرحوم فخرالمحققین در ایزا بعد عبارت شهید در دروس را نقل میکنه، بعد عبارتهای دیگر را شرح میکنه و از همه استفاده میکنه که این آقایون با مختار مرحوم شیخ موافقن. دیگه خیلی چیز مطلب مهم نداره که از خارج. این ما ذکرنا، ما ذکرنا همین که دیروز گفتم قدر متیقن از ادله این است که حق واحد شخصی با مجموع ورثه من حیث المجموع قائمه که وصی ثالث بود. این ما ذکرنا زارین فی کل حق ثبت المتعددین، هر حق واحدی که برای اشخاص متعدد ثابته ما ذکرنا در همه اونها جاریه. لم یعلم من الخارج کونه على خصوص واحد من الوجود مذکوره، از خارج هم معلوم نباشد که این حق واحد برای اشخاص متعدد. ما چهار وجه گفته بودیم، طبق کدوم یک از وجود این تقسیم میشه ما بین اشخاص متعدد اگه از خارج معلوم نباشه؟ این ما ذکرنا در اونجا جاریه. نه لو اول مذالک من دلیل خارج، ذالک یعنی با کدوم وقت تقسیم میشه، با وقت اول، وقت ثانی، وقت ثالث، اگه از دلیل خارجی معلوم بشه که بلی طبق کدوم یک از این وجود تقسیم میشه، اون دلیل خارج متبع میشه، ما قبولش میکنیم. کما فی حد القصد، به طور که در حد قصد از دلیل خارج کیفیت تقسیم معلوم شده، چه نحوه به ورثه تقسیم شده. فا این النص قد دل على انه لا یسقط بعفو احد الشریکین، نص دلالت کرده است که بلی حد قصد با عفو بعضی از شریکین، با عفو بعضی از ورثه حد قصد ساقط نمیشه. معناش این است که حد قصد بر طریق وصی اول ما بین ورثه تقسیم میشه، لذا با عفو یکی از اونام ساقط نمیشه. و کدا حق القصاص فانه لا یسقط بعفو احد الشریکین، حق القصاص هم به عفو یکی از شریکا که ورثه است، با عفو بعضی از ورثه حق القصاص هم ساقط نمیشه. لکن مع دفع الاخر، اون دیگری که عفو نمیکنه، نمیبخشه، این میخواد قصاص بکند، اون دیگر باید دفع بکند مقدار حصت الباقی میند دیه الى اولیاء المقتسمین، بعد اون بقیه دیه را به اولیاء اون کسی چون قاتلی که از اون قصاص میگیره باید بقیه دیه را به اونها بدهد. تدران مدید بلی سهمی اون مقدار که عفو کردن سهمی اونها را باید بین بپردازه. جمعا بین الحقین، من از باب جمع بین الحقین، یعنی هم این ورثه به حق قصاصش برسه، هم مقتسمین که مقداری از به اصطلاح قصاص را به او بخشیدن، نصفش ها سلسش ها به او بخشیدن، و هم به حقش برسد که بقیه دیه را اولیاش بگیرن. خب در دو مورد ما نسی داشتیم، این نس کیفیتی تقسیم را برای ما مهرز کرده بود، روشن کرده بود. لیکن یبقى الاشکال فی حکم المشهور من غیر خلاف یعرف بینهم، در حکم در یه فتوا مشهور که هیچ مخالفی هم معلوم نیست در مابینا یه اشکال باقی مونده، و اون اینه بله وین احتملهو فی دروس، گرچه در دروس مرحوم شد یه احتمال خلافی داده ولی به عنوان احتمال مخالف نیست که 100% مخالفت بکنه، ما نمیدونم، یه احتمال خلافی در دروس داده. خب حکم مشهور چیه که اشکال باقیه؟ من ان من اون حکم مشهور را بیان میکنه، در حکم مشهور، حکم مشهور نیست که من ان احد الورثه اذا عفا عن الشفعه، یکی از ورثا اگه از حق شفع عفو بکنه، کان للآخر الاخذ بكل المبی، ورثه دیگر میتوند همه مبی را اخذ به شفع بکنه، با عفو یکی حق شفع از ورثه دیگر ساقط نمیشه. فإن الظاهر ان قولهم بذلك، قول علما به عدم سقوط حق شفع به عفو بعضی از ورثه، لیس لعدل دلیل خارجی، دلیل خارجی هم ندان که بگه حق شفع مثل حق قصاص به کل فرد فرد من الورثه میرسه، به خاطر دلیل خارجی نیست. وقتی که دلیل خارجی نباشه، ول فرق بینه و بین ماننفی مشکل، فرق ما بین حق شفع و بین ماننفی مشکل میشه. در ماننفی میگم با عفو یکی حق خیار ساقط میشه، ولی حق شفع را میگم با عفو یکی ساقط نمیشه. چه فرق است بین حق قصاص و ما بین حق خیار؟ ما یمکن ان یفرق، ممکنه ما فرق بذاریم ما بین حق شفع و حق قصاص، یه فرق قائل بشیم به ضرر، به سبب زلل یه فرق قائل بشیم، بگیم در حق شفع سقوط حق شفع زلل به اون ورثه است که نمیخواد عفو بکند، ولی در ماننفی اگه ساقط بشه که انه زلل نیست. فإنه لو سقطت الشفع بعفو احد الشریکین، اگه به عفو یکی از ورثه حق شفع ساقط بشه، تضرر الآخر بشرکه، اون ورثه دیگر که نمیخواد عفو بکند او متضرر میشه. با چه متضرر میشه؟ با شرکت با مشتری جدید. تضرر میدید این باید با مشتری جدید شریک باشند و مقداری سهم مشتری جدید، مقدار این ممکنه از شرکت با او بلی متضرر باشه. اصلی از کردم وجه جعل اخذ به شفع شرعنم برای خاطر نست که این شریک قدیمی متضرر نباشه، با شرکت با مشتری زدید. بل لعل هادا یعنی همین تضرر باعث شده است هو سر فی عدم سقوط حد القصف و القصاص، این که حد قصف و حد قصاص با عفو بعضی از ورثه ساقط نمیشه، سرش همین زلل ورثه است. لأن الحکمت فیه ماست، تدوام فیها غلطه بدون شک و شبه. لأن الحکمت فیه ما، حکمت در قصاص و قصد به هر دو برمیگرده، حکمت در قصاص و قصد التشفی، حکمت تشفی خاطره که اینا مثلا یه شفای خاطره بشه، ولی تشفی. فابطالهما بی عفو احد شرکا، من یه وقت مباحثه رسائل میکردم در مسجد امام، شاید یه 35 سال پیش بود، همجور تندون میخواستم بگم زرایان براعت، این مرتب میکنم برایان زراعت دیدم ایروبه ها میخندم، بابا اینا برای چی میخندم؟ خب من که دیدم نم عوضی زرایان براعت میکنم برایان زراعت، حالا اینم تشفتی تفشی بله. لأن الحکمت فیه ما التشفی، حکمت در حد قصد و حد قصاص هم حکمتی، این که با عفی بعضی ها ساق نمیشه، حکمت همین اصل جعلیت، جعل شریعتش تشفی خاطره. فابطالهما بی عفی احد شرکا، اگه یکی از شرکا عفو بکنه، اون وقت حد قصد و حد قصاص ساقط بشه. اضرار علی غیر العافی، این زلل است بر اون ورثه که عفو نمیکنه، برای او تشفی خاطر نشده. و هذا غیر موجود فی ماننفی، این زلل در ماننفی اگه در خیار فصل بگیم به عفو یکی از دیگری هم ساقط میشه، چی زلل؟ خلاصه پدرش یا فروخته پولش را گرفته یا پول داده خریده، به ایزای پولش الان زینس در خانه است، اگه فصل نکنه چی زلل میشه؟ فتعمل اشاره به این است که ممکنه در ماننفی هم در بعضی از صور زرر حاصل بشه. نه ده اولا عدم نفع همزا که عدم نفع مسلم زرر نیست. الان سعی من اینجا بگم که امروز 1,000,000 تومان زرر کردم، چرا؟ 1,000,000 تومان نفع نبردم. هر عدم نفع اولا زرر نیست، عدم نفع، اون عدم نفع اگه تازه قبول بکنیم اون عدم نفع زرله، که شعنیت لذا نفع زرل تقابلش تقابل عدم ملکه است. عدم ملکه که باشه در اونجا که معرضیت و شعنیت نفع بود، اگه منفعت نبره تازه زرلم بگن به او میگن. مثلا فرض کنید آمین با مثال، اول ما شأن طلبه این است که باید یه شهریه بدن، یه نفعی بهش برسه. اگه شهریهش را بریدن میشه چی؟ خب زرل. به این عدم نفع که شأنیت نفع را داشت، نه هر عدم نفع. ولی پس ممکنه من بگم من این روز 1,000,000,000 تومان زرل بردم. چرا زرل بردم؟ چون منفعتش را نکردم. خب شأنیت این که یعنی لیاقت و استعداد که من یه همچین نفعی را داشته باشم، لذا تقابلش تقابل عدم ملکه است. به هر عدم نفع اولا ضرر نمیگن، تازه در اون موارد که شأنیت را داره در اونجا به عدم نفع ضرر نمیگن. ضرر به معنا نقصان. ثم ان ما اخترناه من الوجه الاول، اون که ما اختیار کردیم از وجه اول، از وجوه ثالث، از وجه ثالث، هو مختار العلامه فی القواعد، بعدا احتمل الوجه الثانی، بعد از آن که علامه وجه ثانی را که به اعتبار متعلق خیار تقسیم بشه، تجزیه به اعتبار متعلق بشه، اول اون احتمال را داده علامه، بعد اختیار فرموده است همه وجه ثالث را، و ولده فی الیدا و شهید فی الدروس و شهید ثانی فی المسال و حکیان غیره، قال فی القواعد و هل للورثه التفریق، آیا برای ورثه تفریق در خیار جایزه؟ فیه ندرون اقربه المن، اقرب ندر منه، یعنی تفریق درست نیست. پس باید متحد باشن همگی با هم فصل بکنن. همین معنایست که مرحوم شیخ اختیار فرمودن و این جود ناه ما تعدد المشتری، این تفریق را در صورت تعدد المشتری اگه ما تجویزم بکنیم ولی در ورثه قبول ندار. وزاد فلیزا ایدا که شرح قواعده اضافه کرده بعد توضیح المنه، این که فرموده اقرب منع تفریقه، اینا توضیح کرده بی انه لم یکن لی مورسی ملا خیار اومد. ببینید فخر المحققه اینم از تفریق تفرق فهمیده است، یعنی تفرق ورثه درست نیست، به خاطر اینکه برای مورسشون نبود مگر یک خیار. خب این یک خیار بعدم یک خیار با مجموع قائمه، اینا نمیتونن اختلاف بکنن. بعد از این عبارت رو کتر لا وچل احتمال تفریق، اصلا وجهی نیست ما احتمالی تفریق بدیم، بگیم یکی فسخ میکنه دیگر امضا، فسخ مقدمه، احتمالی معنا نیست. و قال فی دروس فی باب خیار العیب لو تزوزنا لأحد المشترین الرد، اگه برای یک مشتری رد معامله را ما تجویزم بکنیم، لم نجوزو لأحد الوارثین عن واحد، دو نفر وارث از یک طرف، یعنی از طرف یک نفر که دو وارثه، برای دو وارث ما قبول نداریم. اگه برای یکی از مشتری هم رد را تجویز بکنیم، دو تا ورثن از جانب یک نفر، برای او احد ورثه ما رد را تجویز، یکی از اینها بره معامله را رد بکنه، درست نیست، باید دو تای با هم رد بکنه. چرا؟ علتش این است که لأن التعدد تارن علی العقد، در رابطه با ورثه تعدد ذی‌الخیار بعد از عرضه، در حین عقد یک نفر خیار داشت، اون مورث بود، این تعدد مورث مرده، بعد ورثه زیاد بوده، لذا برای احدی از ورثه رد جایز، اما بخلاف دوتا مشتری، از اول که رفتن دوتا با هم چیز خریدن، از اول در حین عقد تعدد وجود داشته. اگر ما در اونجا برای یکی از مشتری ها رد معامله را تجویز بکنیم، برای احد وارثین تجویز نکنیم، چون در اینجا تعدد تاری بر عقده، ولی در مشتری تعدد چی؟ در حین عقده، از اول اینا دو نفر بودن. سوان کان المورس خیاره ای بنو غیره این تا وفی المسالک، عبارتی شهدسان در مسالک اینه، بعد المنعی ان تفرق المشتری فی الخیار، ببینید تفرق میگردن نه تفریق، گفته است که دو مشتری با هم جنس بخرن، اونا هم تفرقشون ممنوعه. تفرق یعنی یکی بگه من فصل میکنم، دیگری بگه نه اونم ممنوعه، باید با هم فصل بکنه یا با هم امضا. گفته هادا کله، این من از تفرق تیما لو تعدد المشتری، در صورت که مشتری از اول متعدد باشه. اما لو تعدد مستحق المبی ما اتحاد المشتری ابتداعا، اگه بله مستحق مبی متعدد شده مثل ما نهرفی به ایس به ورسه رسیده، الان مستحق مبی چند نفره؟ به تعداد ورسه. ما اتحاد المشتری افتادن، در حالی که در اول مشتری مبی یک نفر بود، پدر خریده بود به شرط خیار، پدر مرده، مستحق مبی در اینجا زیاد شده، متعدد شده. کما لو تعدد وارث المشتری الواحد، به طور که ورسه مشتری واحد اگه زیاد باشه، فانه لیس لهم التفرق، تمام تفرق مسلم درست نیست، لاتحاد صفقه، برای اینکه مبی یک مبیعه و تعدد تارین، تعدد بعد عارض شده. ما احتمال یعنی احتمالش هست که تفرق جایز باشه. و ظاهر تذکره فی خیار المجلس، ظهور علامه در تذکره در مسئله خیار مجلس، وچی اول کدوم بود؟ در قواعد اختیار کرده بود وچی ثالث را، ولی در تذکره اونم تنها در خیار مجلس اختیار کرده است. وچی اول از وجوه متقدم، وچی اول این بود که استقلالا همشون خیار فسخ دارن. قال، این عبارت تذکره است، قال لو فسخ بعدهم و اجاد الاخر، اگه یکی فسخ بکنه دیگر اجاده، فل اقوا انه یم فسخ فی الکل، اقوا این است که در همه مبی یکی فسخ کرد یکی اجاده، در همه مبی فسخ میشه، در همه مبی، یا نه اینکه نسبت به سهم خودش فسخ میشه. این هم وچی اوله. این که گفت فسخت اون، دیگر گفت امزه ای تو، با فسخت اون تنها در سهم خودش به ایمون فسخ نمیشه، بلکه چی میشه؟ در همه من تصمیم شم. وچی اوله. کل مورس، مثل مورس لو فسخ فی حیاتی فی البعد و ازال، به طور که خود پدره در حال حیات اگه در نصف معامله را فسخ بکنه، بگم من معامله را در نصف فسخ کردم، همه فسخ در نصف سبب میشه چی بشه؟ در کل فسخ بشه. این اما و یحتمل، این تمام شد، و یحتمل الان مرحوم شیخ در نظر احتمال میده که نه، ممکنه نظر علامه وچی اول نباشه، وچی اول نست که همه شون استقلالا در فسخ مجموع مبی حق دارن. این عبارت علامه ممکنه بگیم دو تا ورثن هر کدوم در نصف حق فسخ، یکی از ما میتونه در سهم خودش فسخ بکنه، مدتی در سهم خودش فسخ بکنه، به سرایت همه را فسخ میکنه، ترجمه به سرایت ها، این وصف ثانی میشه، یعنی دو نفر ورثن، یکی از ما در سهم خودش معامله را فسخ میکنه، این فسخ مرض مصری است، در نصف که فسخ شد قهرن بقیه هم خود به خود فسخ میشه، این سازگار میشه با وصف ثانی نه وصف اول. و یحتمل ان لا یرید بذلک، از این عبارت اراده نکنه علامه، ان لکل منهما ملک الفسخ فی الکل، هر کدام از ورثه مالک فسخ در کل مبیعه، کما هو مقتضا الوصل اول، مقتضا وصل اول است که هر ورثه در کل مبی حق فسخ داره، مالک فسخه، بل یملک الفسخ فی البعض، هر ورثه مالک فسخ در چی؟ در بعض مبی، در بعض مبی مالکی فسخه، این با کدوم وقت سازگاره؟ با وقت ثانی، یعنی به حسب متعلق بل اینا حق فسخ دارن. منتم و یسری فلکل، این فسخ در نصف در افق هم همینطوره، اگه کسی نصف عبد را آزاد بکنه قهرن این افق از این نصف سرایت میکنه به چی؟ همش آزاد میشه، کنه در نصف مبی که معامله را فسخ کرد این فسخ سرایت میکنه در کل، این با وقت ثانی هم میسازه، منحصرا وقتی اول نیست. نویر فسخ المبدت فی البد و کیفکان فقط ذکر فی خیار العیب، همین علامه در خیار مجلس گفته از هر ورثه میتوند همه را فسخ بکند، در خیار عیب گفته از انه لویش ترا عبد، اگه عبدی بخره فماته، نه اینکه ماته عبد، نه این مشتری بمیره، و خلف وارثه فوت زدا به عیبن، این دوتا وارث در عد یه عیبی ببینن، یه مرضی ببینن، لم یکن لعهده ما رد و حصته خاصه، این رد بدسانیست دار، یکی از اونا نمیتونه، تنها در حصه خودش معامله را پس بکنه، رد بکنه در حصه خودش که همه مقتضا و ثانی بود نمیتونه. لیک تشخیص تجمل بودید؟ بله. به خاطری تجزیه مثلا در شکس و تشخیص و تجزیه که در نصف معامله را فصل بکنه در نصف نه، این هم یه همچک را نداره این تا. و قاله فی تحریر این یه سطح را بکنه لو ورس ایسنا، یه واوی سکت شده است لو ورس ایسنا، اگه ارث ببره دو نفر ان ابیه ما خیار عیبی، دو نفر از پدرشون خیار عیب را ارث ببره، فرد یا احدهما سقط حق الاخر، اگه یکی راضی بشه حق دیگری هم ساقط میشه. پس در خیار عیب علامه وصی اول اختیار فرمود، اگه یکی راضی بشه خیار عیب دیگری هم چی میشه؟ ساقط میشه، وصی اوله. بله. من الرد یعنی از فسخ حق دیگری هم ساقط میشه دون الارش، اما از عرش حق ساقط نمیشه. بعد داهر این خیار العیب و خیار المرضی واحد، خیار عیب و خیار مرضیه که در خیار عیب که علامه اختیار فرموده به رضایت یکی از دیگری هم رد و فسخ ساقط میشه، خیار مرضی هم سود. در خیار مرضی هم اینطوریه کما تقدم فل الله رجوعون اما ذکراتی، در خیار مرضی گفته است تبعض جایزه که نه، در جای دیگه از او عدول کرده است گفته است نه، اگر یکی راضی باشه دیگری نه، فارضایت و خیار مرضی خیار عیب هر دو ساقط میشه. الحمدلله.